خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران است. 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما رو از پراگ میشنوید در روز پنجشنبه 22 مهر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم فر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ما رو انتخاب کردید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید از شما دعوت می‌کنم ابتدا و پیش از هر چیز شنونده چند خبر باشید از همکارم رضا جمالی. سپس به شما خواهم گفت که در ادامه این مجله شبانگاه برای شما چه گزارش‌ها و گفتگوهایی رو آماده کردیم. رضا
ممنون مهرداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران قرار است در روزهای آینده به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر کند. آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، هدف از سفر آقای مالی که روز 23 مهر آغاز می شود گفتگو با شرکای واشنگتن در منطقه خلیج فارس درباره مجموعه ای از نگرانی ها درباره ایران از جمله فعالیت های تهران در منطقه و تلاش آمریکا برای احیای برجام است. آقای مالی روز چهارشنبه در نشستی در واشنگتن گفت که در صورت عدم بازگشت تهران به برجام، آمریکا گزینه‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد، اما به ماهیت این گزینه‌ها اشاره‌ای نکرد. در همین حال انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی هم روز پنجشنبه در تهران با علی باقری معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای باقری در هفته اخیر مسئولیت پیشبرد مذاکرات اتمی را بر عهده گرفته است. او از منتقدان جدی برجام از زمان اجرای آن بوده است. بنابر اعلام خبرگزاری‌های داخلی در ایران، مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه افغانستان و همچنین مذاکرات برای رفع تحریم‌ها متمرکز بوده است. ایران و قدرت‌های جهانی بهار امسال 6 دور مذاکره را در وین پیش بردند، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات متوقف شد. تهران میگوید تصمیم به بازگشت به میز مذاکره را دارد، اما همچنان در حال بررسی سیاستی است که در آن در مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. تعداد کشته شدگان تیراندازی و درگیری چند ساعته روز پنجشنبه در بیروت پایتخت لبنان به 6 تن رسید و تعداد زخمی ها دست کم 30 نفر گزارش شده است. تیراندازی ها به دنبال تظاهرات هواداران گروه حزب الله و جنبش عمل علیه مسئولان رسیدگی به پرونده انفجار مهیب سال گذشته انبار مواد شیمیایی در بندر بیروت رخ داد. به تازگی دادگاهی در بیروت اعتراض حقوقی علیه طارق بیطار قاضی پرونده انفجار بیروت را رد کرده و اجازه داده تا او به تحقیقاتش درباره این انفجار ادامه دهد. گروه حزب الله قاضی رسیدگی به این پرونده را به جانبداری متهم کردند و خواستار برکناری او شدند. بر اساس اظهارات برخی مقامات لبنانی، انبار مواد شیمیایی که سال گذشته منفجر شد در کنترل حزب الله لبنان بوده است. دو تبعه ایرانی که در یک زندان امنیتی سریلانکا نگهداری می‌شدند بر اثر نوشیدن مایع ضد عفونی کننده جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آلمان گفته است که این اتفاق چهارشنبه شب رخ داده است. به گفته یه سخنگوی این زندان، 10 ایرانی دیگر پس از نوشیدن همان مایع ضد عفونی کننده به بیمارستان منتقل شدند. این سخنگو گفته است که این مواد ضد عفونی کننده را سفارت جمهوری اسلامی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در اختیار این زندانیان قرار داده بود. وضعیت زندانیان بستری شده وخیم گزارش نشده است. با افزایش واکنش‌ها به انتشار ویدیویی از برخورد خشونت‌بار ماموران پلیس ایران با یک زن در شبکه‌های مجازی، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران میگوید که با ماموران حاضر در این ویدیو برخورد انضباطی شده است. سرهنگ پیام کاویانی برخورد ماموران در این ویدیو را خارج از ضوابط و نامناسب خوانده و به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که با ماموران خاطی برخورد انضباطی شده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. در ویدیوی منتشر شده از برخورد پلیس گشت ارشاد ایران با یک زن، او بر زمین کشیده می شود و پس از انتقال به اتومبیل سرش به سقف کوبیده می شود. زمان ضبط این ویدیو مشخص نیست. تا کنون بارها برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی با متهمان به تصویر کشیده شده و با انتقادهای مختلفی روبرو شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله چه مطالبی خواهیم داشت؟ نگاهی میکنیم به مناسبات ترکیه و ایران که دستخوش مناقشات پیدا و پنهان شده. حضور بی نتیجه معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران، اروپا میگوید همچنان در انتظار پاسخ تهران برای آغاز مذاکرات است. سیاست‌های مبهم دولت رئیسی در میانه بحران‌های بیشمار زیست محیطی در کشور و کشتی به گل نشسته صادرات فرش ایران موضوع گزارش بعدی این مجله خواهد بود. امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه از عملیات ضد جاسوسی مشترک با پلیس این کشور خبر داده، عملیاتی که در آن یک شبکه متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و متلاشی شده. این عملیات نزدیک به 2 هفته پیش برگزار شده و حالا رسانه‌ای شده. به گفته سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، این شبکه قصد داشته یک نظامی پیشین را در شرق این کشور بروباید و با اتومبیل به ایران منتقل کند، نظیر اتفاقای مشابهی که درباره دیگر مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه، عراق و امارات متحده عربی رخ داده است. ابتدا گزارشی از همکارم محمد زرقامی بشنوید و سپس با مهمان برنامه همراه خواهیم شد.
ترکیه از بازداشت 8 نفر از اعضای یک شبکه جاسوسی در شرق این کشور پرده برداشته که مقام‌های امنیتی آنکارا می‌گویند این افراد قصد ربودن یک نظامی پیشین ایران را داشتند. 8 نفری که در میان آنها 2 ایرانی هم حضور دارند. از این 2 ایرانی با عنوان ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نام برده شده و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه هویت یکی از این 2 فرد را با حروف اختصاری انگلیسی SS معرفی کرده است. این اتفاق تقریبا 20 روز پس از دستگیری این افراد و 10 روز پس از برگزاری اولین دادگاه آنها که حکم به ادامه بازداشت موقتشان داده منتشر می شود. آن هم به نوشته رسانه های ترکیه پس از 8 ماه تحقیق و تعقیب این افراد. دوم مهر ماه است، حوالی ساعت 9 شب به وقت محلی، یک شهروند ترک که از او با نام اختصاری MEA نام برده شده به همراه SS قصد دارند به زور وارد خانه نظامی پیشین شوند که از او با نام اختصاری MA نام برده شده تا بنابر نقشه‌ای از پیش تعیین شده او را بربایند. در این هنگام است که نیروهای امنیتی ترکیه و پلیس وارد عمل می شوند و اقدام به بازداشت این افراد می کنند. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی از نقش یکی از 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران صحبت می کند که برای شکل دادن به این عملیات بودجه‌ای 30,000 دلاری معادل چیزی بیش از 800 میلیون تومان هزینه کرده بود. آنها حتی به همسر MA که در اخبار ترکیه از او با نام اختصاری MI نام برده شده پیشنهاد داده بودند که در ازای دریافت 10,000 دلار با آنها همکاری کنند. این افراد همسر نظامی پیشین را تحت فشار گذاشته و گفته بودند در صورت رد این پیشنهاد اقدام به آزار و اذیت خانوادهش در ایران میکنند. در سالهای اخیر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از تبدیل شدن ترکیه به حیات خلوت سرویس‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران گفتند. در ابعاد بین المللی هم ترکیه شاهد قتل بحث برانگیز جمال خاشقچی از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی توسط عوامل اطلاعاتی ریاض بود. بنیاد غیر انتفاعی و غیر دولتی عبدالرحمن برومند که در زمینه حقوق بشر فعال است، در گزارشی که مرداد ماه امسال منتشر کرد، از 540 مورد قتل و آدم ربایی ایرانیان مخالف خارج از کشور نوشت که 28 مورد آن به گزارش این نهاد در ترکیه رخ داده است. اقدام هایی که به جمهوری اسلامی ایران منتسب شدند. از قتل مسعود مولوی که گفته می شود سابقه کار برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را داشته و در ارتباط با افشاگری هایش کشته شده، تا قتل سعید کریمیان مدیر شبکه تلویزیونی جم در کنار دستگیری حبیب فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود و انتقال او به ایران، همه اینها ترکیه را با انتقادهای بسیاری روبرو کرده است. اما در یک سال اخیر ورق به گونه دیگری برگشته. برای نمونه بازداشت کارمند کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قتل مسعود مولوی و یا انتشار خبری درباره بازداشت قاتلان سعید کریمیان با گذرنامه جعلی در راه بازگشت به ایران.
برای گزارش همکار محمد زرقامی رو شنیدید. درباره همین موضوع و مسائل پیرامونش و ارتباط ایران و ترکیه با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام همراه میشیم. از طریق خط تلفن به ما پیوستن. خوش آمدید آقای اتابکی به این مجله شبانگاه رادیو فردا. آقای اتابکی، ما میدونیم که ایران همواره در ترکیه دست به عملیات امنیتی زده، گزارش‌های مختلفی در طول دهه‌های مختلف، سال‌های مختلف، در دوره‌های زیادتر، در دوره‌های کمتر همواره منتشر شده. همیشه هم می‌دونیم که ترکیه یک نوع در یک شکلی از همکاری یا چشم بستن بر اینجور عملیات در با جمهوری اسلامی بوده. چه اتفاقی افتاده که الان ترکیه چنین آشکارا داره دخالت می‌کنه یا چنین رفتاری می‌کنه یا چنین سیاستی رو در پیش می‌گیره در برابر اقدامات جمهوری اسلامی؟ احیانا اگر این رفتار جمهوری اسلامی تایید شده باشه، در واقع اتفاق افتاده شده باشه.
خب اجازه بدید بگم که این تنها جمهوری اسلامی نیست که در خاک ترکیه فعالیت‌های امنیتی داره و ترکیه هم در خاک جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی میزنه، فقط به گونه ای در رسانه‌ها کمتر بازتاب پیدا میکنه، هم در زمینه یارگیری های ایالتی ولایتی است از مرزهای شمالی ایران، هم در مورد مسائلی که مربوط میشه به کردستان و کنشگران کرد در خاک ایران. بنابراین دو طرف یک شبکه های اطلاعاتی دارن و به نوعی هم به توافق رسیده بودن که نوعی بپذیرن حضور امنیتی خودشون رو و با اون تا اونجایی که مربوط میشه این مسائل امنیتی به تهدید برای در حقیقت هر دو کشور. اما آنچه که در یک سال گذشته ما شاهدش هستیم چرخش تازه‌ای از سوی ترکیه نسبت به رفتار ایران، و ترکیه تلاش میکنه که با استفاده از تک‌افتادگی ایران نوعی ایران رو در تحت فشار قرار بده تا امتیازهای اینجا و اونجا از ایران بگیره. ترکیه پیشتر بسیار نگران بود که اگر ایران رو تحت فشار قرار بگیره شاید از سوی روسیه متحد ایران مورد عتاب قرار بگیره، ولی با توجه به روی کردی که ترکیه نسبت به روسیه داره و اون رو به عنوان که یک از شرکای تامین کننده جنگ افزارهای خودش تلقی میکنه، خیالش از جانب روسیه مطمئنه، بنابراین تلاش میکنه که در حوزه های دیگه این امتیازخواهی رو از جمهوری اسلامی ایران بگیره و در برخی از مواقع هم تنگناهایی برای رفتار جمهوری اسلامی در خاک خودش فراهم کنه.
شما اشاره کردید به استفاده ترکیه از موقعیتی که جمهوری اسلامی داره و اون تک افتادگی ایران به دلیل نوع سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و استفاده ترکیه میکنه. یکی از همین استفاده رو ترکیه در همین ماجرای قفقاز و روابط بین جمهوری آذربایجان و ایران انجام داده، تو همین مناقشه اخیر و درگیری‌هایی که در واقع کلامی که اتفاق افتاد و ایران نیروهاش رو برای مانور به مرزهای شمالی آذربایجان برد. اونجا هم دیدیم که ترکیه عملاً پشت سیاست‌های جمهوری آذربایجان ایستاده و حتی به نوعی محرک جمهوری آذربایجان هست که تهدیدی برای منافع ایران در اون منطقه تبدیل بشه. ترکیه چه سودی میبره از این که اون قسمت شمالی رو واقعا با ایران اینطور دچار تنش بکنه؟ آقای اتابکی
اجازه بدید بگم که این رفتاری که ما از سوی ترکیه میبینیم فقط به این مانورهای اخیر محدود نمیشه. به واقع از سال گذشته ما وقتی جنگ 44 روزه رو داشتیم میان ارمنستان و آذربایجان و اینکه ترکیه یکتنه پشت آذربایجان ایستاد، همه انتظار داشتن که روسیه به نوعی به حمایت از ارمنستان بلند بشه و ترکیه و آذربایجان رو تحت فشار قرار بده. قرار بده. اما موضع انفعالی روسیه در این زمینه تا لحظات آخر وقتی که واقعا سپاهیان آذربایجان به قره‌باغ رسیده بودند نشون داد که به هر صورت یک توافقی میان ترکیه و روسیه وجود داره و روسیه قبول کرده که سهمی برای ترکیه در قفقاز لحاظ کنه و بپذیر حضور محدود ترکیه رو در قفقاز. این به معنای در حقیقت به نوعی پشت کردن به جمهوری اسلامیه. از سوی دیگه ما میبینیم که در همین یک سال گذشته تلاشایی از سوی ترکیه و روسیه برای کشوندن کشورهای دیگه قفقاز پای میز مذاکره به عمل اومده، یعنی همون طرحی که اشاره کردن که ارمنستان، گرجستان، آذربایجان در کنار ایران و روسیه و ترکیه جمع بشن. البته همینجا اشاره کنم این سه به اضافه سه ای که اشاره میکنن، پنج نفر از این شش نفر، در حقیقت پنج بازیگر از این شش بازیگر به نقد به توافق رسیده بودن و این ایران بود که سرآخر به سراغش اومدن. یعنی در این زمینه هم که نگاه بکنیم میبینیم که ایران نتونسته متحدی حتی میان کشورهای قفقاز برای خودش دست و پا کنه، متحدی که بتونه قابل اعتماد باشه. در جریان جنگ 40 روز 44 روزه هم دیدیم که موضع انفعالی در حقیقت ایران در این زمینه نتونست دل ارامنه رو به دست بیاره و نتونست در حقیقت پایگاه محکمی میان آذربایجانی های برای خودش دست و پا کنه.
یک بحثی که ایران داشته که به طور رسمی اعلام نمی کنه ولی به هر حال در تحلیل های رسانه های داخل کشور و نزدیک به سپاه حتی خیلی دیده شده، این است که میگن جمهوری اسلامی اطلاعاتی در دست داشته که مبنی بر این که در واقع باکو و آنکارا به نوعی قصد حمله به استان سیونی که ارمنستان رو داشتن که حد فاصل بین نخجوان و جمهوری آذربایجان هست و تنها بخش مرزی ایران و ارمنستان، به این ترتیب به شدت به منافع منطقه ایران، به منافع تاریخی ایران هم آسیب میزنه، بخاطر اینکه رابطه ایران با اروپا رو محدود میکنه به ترکیه. چقدر شما این رو محتمل میدونید و اینکه آیا ایران توان اینو داره که سیونیک رو امنیتش رو حفظ بکنه یا با ارمنستان به نتیجه برسه که اونجا پایگاه نظامی بزنه با توجه به روسیه و قراردادهایی که روسیه با این کشورها داره؟
ببینید، اشکال این منطقه این استان به هیچ وجه مد نظر نیست. اونجا که ما از منابع دیگه میدیم، ادعای جمهوری اسلامی، آنچه که به جد مطرحه اینه که یک کوریدوری قرار خاک آذربایجان رو به قاره دیگرش یعنی جمهوری خودمختار نخشوان متصل کنه. این به معنای اشغال یا به هر صورت در دست گرفتن تمامی ایالت جنوبی جمهوری ارمنستان نیست، یک کوریدوره که حالا موقعیت این کوریدور کجایی این کوریدور در حقیقت تعیین کننده است، یا در منطقه علیه جنوبی خاک ارمنستان یا در میانه این ایالت در حقیقت این کوریدور میتونه شکل بگیره. به هر صورت آنچه که به جد مطرحه اینه که در حال حاضر ما شاهد یک نوع توافق ضمنی بین پاشینیان رئیس جمهور ارمنستان و رئیس جمهور آذربایجان هستیم علیف که بتونن پای یک میز مذاکره بنشینن و قرار هم گذاشتن که این کار با در حقیقت وساطت ترکیه و روسیه انجام بشه و دو طرف بتونن گذشتایی در قره‌باغ، در کوریدور لاچین و در کوریدور زنگزور در حقیقت برسن. این دو تا این کوریدورها در حقیقت در مقابل همدیگه قرار میگیرن برای در حقیقت چانه زنی و کسب امتیازات. به داوری من اگر این توافق صورت بگیره، جمهوری اسلامی ایران نه تنها نمیتونه به عنوان یک فعال مطرح در این توافق شرکت داشته باشه، بلکه تنها امید باید داشته باشه که اون راه در حقیقت مراوداتی که خودش داره برای در حقیقت رسیدن به ایروان و رسیدن از ایروان به شمال قفقاز همچنان در اختیارش قرار داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام و تحلیلگر حوزه قفقاز.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید منتظر پاسخ تهران و واشنگتن است تا زمان آغاز مذاکرات احیای برجام را اعلام کند. در همین حال آخرین خبرها کیست؟ معاون سیاست خارجی این اتحادیه دستاورد خاصی در تهران به دست نیاورده و جز بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن به سر میبرد. گزارشی در این باره رو از مهرداد میردامادی بشنوید.
معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای در وین روز پنجشنبه در تهران بود و با علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه دیدار و گفتگو کرد. انریکه مورا پیشتر در یک پیام توییتری پیش از سفر خود به تهران گفته بود به عنوان هماهنگ کننده برجام فوریت از سرگیری مذاکرات در وین را یادآور خواهم شد. این امری بسیار حیاتی است که کار دیپلماتیک از همان نقطه‌ای که گفتگوها در خرداد ماه گذشته رها شد ادامه پیدا کند. با این همه آنگونه که از خبر خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی برمی آید مذاکرات روز پنجشنبه نتایج خاصی در بر نداشته و مقرر شده تا رایزنی های دو طرف در خصوص موضوعات مورد علاقه طرفین در روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد. بر طبق این خبر علی باقری کنی گفته است تردید جدی در مورد اراده واقعی آمریکا برای انجام تعهداتش وجود دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی آشنا به افت و خیزهای مذاکرات هسته‌ای در اسکاتلند ارزیابی خود را از سفر انریکه مورا به تهران اینگونه بیان می‌کند.
انریکه مورا چهره مسالمت‌جوی دیپلماسی اتحادیه اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی است، ولی این بار شاید اون رو بشه به نوعی مشت محکم در دستکش مخملی ازش یاد کرد. آقای مورا حامل پیام نسبتاً جدی برای تهران بوده، عواقب آغاز نکردن مذاکرات وین رو به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و اینکه وضعیت اضطراری کنونی میتونه به سرعت تغییر پیدا بکنه و رفتار اتحادیه اروپا و آمریکا با مذاکرات وین به علت از بین رفتن فرصت بیشتر دستخوش تغییر بشه. بین علت شاید خیلی جمهوری اسلامی از این ماموریت استقبال نمی‌کرد. ماموریتی است که به نتیجه لازم نرسید. تاریخ دقیقی برای مذاکرات هنوز روشن نشده و معلق کردن ادامه مذاکرات به بروکسل نشانه این است که جمهوری اسلامی انتظاراتی جامع‌تر از انتظارات محدود و موکول به مذاکرات وین داره و این باز موضوعی است که شاید آقای مورا پاسخ کافی و قطعی برای اون نداشته.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگاری که از نزدیک تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را دنبال کرده، موضوع سفر معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را حاوی نوعی ضرب العجل برای تهران می‌داند.
من فکر می‌کنم مثل آقای مورا این بار حامل یک اولتیماتوم هست، یک ضرب العجل جدی‌تر هست. احتمالاً به مقام‌های ایرانی خواهد گفت که اگر تکلیف بازگشت به میز مذاکره رو روشن نکنید، اون وقت غربی‌ها اقدام جدی تری را انجام میدن. ما میدونیم سه کشور اروپایی اگر احساس بکنن که ایران در نخواهد گشت به میز مذاکره و برجامی دیگر وجود نداره یا تعهدات برجامی دیگر وجود نداره، احتمالش هست اروپایی ها هم تلاش بکنن که اون مسئله تحریم های پیشا برجامی رو برگردونن و شرایط به مراتب از چیزی که الان هست وخیم تر خواهد شد از نظر اقتصادی برای ایران، به خاطر اینکه در شرایطی که ما الان هستیم تنها تحریم های ایالات متحده آمریکاست که این فشار را آورده از نظر اقتصادی بر ایران، و اگر تحریم های بین المللی اضافه بشه، شامل تحریم های سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپا، شرایط به مراتب بدتر خواهد شد.
پیش از ملاقات طرف اروپایی مذاکرات هسته‌ای با دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی در تهران، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از امکان های دیگر در صورت بی پاسخ ماندن اقدام های دیپلماتیک سخن گفته بود.
مایلیم شاهد بازگشت دو طرف به تعهدات ذیل توافق برجام باشیم، اما پاسخ یا بهتر است بگویم عدم پاسخگویی ایران به این امر امیدوار کننده نبوده است. بنابراین بسیار بسیار دقیق اظهار نظرات از سوی ایران و مواضع آن کشور را تحت نظر داریم و اگر ایران رویکرد عملی خود را تغییر ندهد آمادگی داریم به سمت گزینه‌های دیگر برویم.
وزیر خارجه اسرائیل نیز روز چهارشنبه در ملاقات با همتای آمریکایی خود بار دیگر ضرورت استفاده از زور برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کرد.
There are moments when nations must use force to protect the world from evil. لحظاتی میرسد که کشورها باید برای حفاظت از جهان در برابر شر از زور استفاده کنند. اگر حکومت ترور بخواهد سلاح هسته‌ای به دست آورد، باید وارد عمل شویم. باید روشن شود که جهان متمدن این اجازه را نمی‌دهد. اگر جدیت جهان در ایستادگی برابر ایران به باور آنها در نیاید، به سرعت به دنبال بمب خواهند رفت. اسرائیل حق عمل به هر صورت و در هر زمانی را برای خود محفوظ می‌دارد. ایران به طور علنی گفته است که می‌خواهد اسرائیل را از صحنه روزگار محو کند. ما قصد نداریم بگذاریم چنین اتفاقی بیفتد.
شاید به دنبال اظهار نظرهای از این دست و نیز بی‌نتیجه ماندن ترغیب تهران به بازگشت به مذاکرات هسته‌ای، باید انتظار داشت که تعامل تهران و طرف‌های برجام به سمت سوی جدید سوق پیدا.
گزارش مرتد میردامادی رو میشنیدید. در حالی که ایران به ویژه در سالهای اخیر با بحرانهای شدید گسترده و بیشمار زیست محیطی روبرو بوده، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی متناقض از حفظ محیط زیست و همزمان عدم سختگیری در اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور گفته. گزارش الهی روانشاد به این موضوع پرداخته.
به گزارش همشهری آنلاین، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت حفاظت از محیط زیست را از اولویت‌ها در کشور خوانده و بر اهمیت آن تاکید کرده است. او گفته که نباید اجازه داد افراد و دستگاه‌های صاحب نفوذ سلامت محیط زیست و مردم را به مخاطره بیاندازند، اما همزمان تاکید کرده که نباید با سختگیری‌های بی‌مورد مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور شد. نکته مهم در این سخنان متناقض اینجاست که در چهار دهه گذشته این پروژه‌های بزرگ پولساز برای برخی نهادها و افراد متصل به حاکمیت بوده که بیشترین آسیب‌ها را به محیط زیست ایران وارد کرده. آسیب‌ها تا بدان درجه در برخی از این پروژه‌ها بوده که کارشناسان از احتمال و عدم امکان ترمیم آنها در آینده سخن گفتند. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
آقای رئیسی وقتی میگوید که اجازه ندهید افراد صاحب نفوذ و محیط زیست را به خطر بیاندازند، خیلی را امیدوار میکنه که دولت میخواهد مانع تخریب محیط زیست بشه و عدالت محیط زیستی برقرار بشه. اما وقتی با سرعت برق میگوید که نباید با سختگیری های بیمورد مانع از اجرای پروژه های بزرگ شد، اینجاست که متوجه میشیم چه تناقضی وجود دارد. حاکمیت مهمترین ناقض اصل 50 قانون اساسی بوده است در 4 دهه گذشته. پروژه ها بدون ارزیابی محیط زیستی اجرا شدند. وقتی که ضرر و هزینه یک پروژه بیشتر از نفعش باشه، این پروژه نباید اجرا بشه، در حالی که توجه دولت و ساختار حاکمیت اجرای پروژه ها به هر قیمتی بوده است برای اینکه مشکلات رو حداقل برای مدتی کوتاه حل کنند. با همین روش بوده است که دریاچه ارومیه به وضعیت ناپایدار فعلی رسیده است. کارون انقدر نابسامان شده، مناطق مختلف سفره آب زیرزمینیشون از بین رفته و بسیاری از دشت های ایران دچار وضعیتی ناپایدار شدند که دیگر جبران پذیر نیست و میلیون ها نفر مجبور شدند مهاجرت بکنند از مناطق روستایی به حاشیه شهرها، در جایی که وضعیت زندگی بسیار بدی رو تجربه میکنند. صحبت آقای رئیسی کل تناقض جمهوری اسلامی رو نشون میده که قوانینی وجود دارد در دفاع از محیط زیست، اما خود ساختار حاکم به اسم اجرای پروژه های بزرگ محیط زیست ما رو نابود میکنه.
عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که در همین روزهای اخیر جای خود را به علی سلاجق داد، دو سال پیش در همایش روز جهانی تالاب‌ها قوانین و سیاست‌های متضاد را مشکل اصلی محیط زیست کشور خواند و گفت ما محیط زیست را با قوانین اشتباه نابود کردیم. عیسی کلانتری گفت اگر دلسوزان، فعالان و سمن‌های محیط زیست همراهی و همکاری نکنند، قوانین محیط زیست را نابود خواهند کرد. او افزوده تالاب‌ها پس از انقلاب به خاطر سیاست‌های غلط خشک شده و همچنین تأکید کرد که شعار استقلال و آزادی را در رفتار با طبیعت کاملا اجرا و طبیعت را نابود کردیم و می‌افزاید ادامه رفتارهای غیر محیط زیستی فعلی یعنی نابودی محیط زیست کشور. سام خسروی فرد، بومشناس ساکن کانادا نیز به گفته های متناقض ابراهیم رئیسی واکنش نشان می دهد.
چه کسی، چه مقامی، چه مسئولی نباید اجازه بده محیط زیست به خطر بیفته؟ ایشون طوری صحبت میکنه انگار اپوزیسیون و منتقد رژیم. بعد از ایشون پرسید تا امروز میراث طبیعی، آب و طور کلی سرزمین ما رو چه کسانی، چه دستگاهی نابود کردند؟ نقش امامان جمعه، نقش سپاه، نقش آستان قدس چی بوده؟ از اول انقلاب پروژه های مخرب مثل میانگذر ارومیه، ساخت سدها، انتقال آب، جاده سازی های غیر ضروری رو چه دستگاهی انجام دادن؟ نقش جهاد سازندگی در اون سالها، نقش وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت شهرسازی در همه این سالها چی بوده در نابودی کشور؟ این طرح خودکفایی گندم یا همین طرح 550 هزار هکتاری کشاورزی در خوزستان از کجا اومده؟ 125 هزار هکتار جنگل برابر مساحت جزیره قشم، یعنی بزرگترین جزیره ایران، 650 هزار هکتار علفزار اندازه 5 برابر جزیره قشم هر سال از بین میرن. مسئول چه کسانی هستند؟ به فهرست گونه‌های در خطر انقراض ایران نگاه کنیم. هر سال داره طولانی‌تر میشه. ایران در صدر کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمینه. خب مسئولش چه کسانی هستند؟ بنابراین به طور خیر خلاصه میشه گفت میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، یعنی مدیران ارشد و مسئولان و بسیاری از کارشناسان و مشاوران، چو نیک بنگری همه تزویر میکنند.
ابراهیم رئیسی دو سال پیش نیز در مقام رئیس قوه قضاییه بر اهمیت محیط زیست کشور تاکید کرده بود. او گفته بود هر گونه توسعه در برابر حفظ محیط زیست یک مسئله فرعی است. حالان که در همان زمان خبرها از تصرف جنگل‌ها، قطع درختان، فروش خاک و قاچاق چوب از جنگل‌های بی بدیل هیرکانی و بسیاری دیگر حکایت داشت. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
بنده عمیقا نگران شدم از صحبت‌های جناب رئیسی. این که آقای رئیس جمهور گفتن در مورد پروژه ها نباید سخت گیری بشه، ایشون منو یاد آقای احمدی نژاد انداختن که او هم معتقد بود که محیط زیست مزاحم اجرای طرح‌های بزرگ و موی دماغ هست. قسمت دوم بیانات آقای رئیسی میگوید نباید سخت گیری های بیمار مانع از اجرای پروژه های بزرگ بشه. هرچی خسارت به این مملکت وارد شده، همون پروژه های بزرگ به دست افراد با نفوذ هست. جناب رئیسی، ما میدانیم که پروژه هایی مانند احداث کارخانه سیمان در جنگل های هیرکانی و یا سد سیون و یا جاده جنگل های ابر، تمام اینها مغایر با اصول زیست محیطی بود، ولی متاسفانه به خواست آقای احمدی نژاد اجرا شد. ما باید نگران باشیم از اینکه مقررات زیست محیطی بیش از این زیر پا گذاشته بشه در ایران.
در حالی که سازمان ملل متحد دسترسی به محیط زیست سالم را حق اساسی انسان‌ها دانسته است، تحلیلگران و کارشناسان رابطه دولت‌های جمهوری اسلامی با محیط زیست را سراسر بی‌اعتنایی می‌خوانند. آنها می‌گویند به گفته‌ها نباید اکتفا کرد، بلکه باید عملکردها را دید و به 30 سال اخطارهایشان به مسئولان و رؤسای جمهوری در مورد خطر رسیدن به آنچه امروز کشور با آن روبروست می‌گویند. تنش آبی گسترده در ایران، خشک شدن تالاب‌ها، آلودگی شدید هوای کلان شهرها، فرونشست‌ها، فروچاله‌ها، خشک شدن دشت‌ها و رودخانه‌ها و ساختن سدها سد بی‌مصرف و حتی رفتار با فعالان محیط زیست که همچنان از سال 96 در بند هستند. کارشناسان همه اینها را از جمله نابخردی‌ها و ناکارآمدی‌ها در جمهوری اسلامی می‌خوانند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. در ادامه فرصتی است تا صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و پیام هایی رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
به صراحت وقتی فشار روی مردم زیاد بشه، مردم ببینن عملا هیچ بخششی در کار نیست، گذاشتن قشنگ دیگه کار دیگه با حرف دیگه حل نمیشه. خطرناکترین موقعیت برای یه حکومته، چون مردم دیگه حرف نمیزنن، میرن سمت مخفی کاری.
به نظر بنده یکی از دلایلی که آقای خامنه‌ای وارد جو مسائل حاشیه‌ای میشه، اصلا در شأن رهبری مملکت نیست که وارد جو مسائل حاشیه‌ای بشه و نسبت به صادرات و واردات مثلا واکسن یا مثلا وسایل منزل و این چیزا بخواد اصلا دخالت کنه. به نظر من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که نظر و توجه مردم به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقه‌ای که دور و برمون داره می‌گذره پرت بشه. انحراف افکار عمومی این کار و یعنی هیچ سودی نداره، چیزی که اصلا جایگاه خودشونو به نظر من باعث میشه که یه مقدار بیارن پایین.
خامنه ای اگر در این لیست سیاه ممنوعیتاش چاپ پول بیپشوانه، انتخابات بیپشوانه و برنامه هسته‌ای بیپشوانش هم ممنوع میکرد بهتر بود. خامنه ای به دنبال اثبات خودشه ولی هیچ کدوم از ممنوعیتاش اجرا نمیشه و بیشتر خودشو نفی میکنه.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستند از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستند که خود اینها، خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره، در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بنا به گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر صادرات فرش ایران کاهش یافته و در یکی دو سال اخیر با اوجگیری اپیدمی کرونا و تحولات سیاسی ایران این شرایط ادامه یافته. آمار رسمی منتشر شده هم از افت شدید درآمد ارزی ایران از محل صادرات فرش خبر می‌دهد. رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران هم از عدم صادرات فرش با ترکیه و جمهوری آذربایجان خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران روز چهارشنبه 19 مهر ماه از توقف صادرات فرش ایران به ترکیه که پیش از این یکی از مقاصد مهم صادرات فرش ایران به شمار می رفت خبر داد. رضی حاجی آقا میری در گفتگو با تجارت نیوز تحولات سیاسی را عامل این رخداد عنوان و به توقف صادرات اندک فرش به جمهوری آذربایجان نیز اشاره کرد. این اتفاق در شرایطی افتاده که به گفته رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران در سالهای اخیر و با تشدید تحریم‌ها فرش ایرانی به ترکیه، امارات و پاکستان صادر و از آنجا اسناد تغییر می‌کرد و روانه بازارهای اروپایی می‌شد. به گفته آقای حاجی آقا میری اگرچه این اتفاق هزینه اضافی تری به تجار تحمیل می‌کرد، اما حالا روابط سیاسی ما با کشورها آنقدر وضعیت بدی دارد که همه نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند. آقای حاجی آقا میری تأکید می کند که حالا عملاً با وجود تحریم ها شبکه بانکی قطع است و بنابراین حتی قاچاق فرش هم امکان پذیر نیست. آمارهای اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد صادرات فرش در سه ماه نخست امسال حدود 5 میلیون دلار بوده و به نوشته تجارت نیوز این به معنی آن است که صادرات فرش در این مدت عملاً نزدیک به صفر بوده است. مرتاد سیدعسکری کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مسائل و مشکلات صادرات فرش ایران در سالهای اخیر میگوید بازار فرش ایران مرده است.
ما اگر بخواهیم در خصوص وضعیت صادرات فرش ایران یک شمای کلی داشته باشیم، در اوج روزهای بازار 1,700,000,000 دلار صادرات داشتیم که در سال گذشته به 60 میلیون دلار رسیده و پیش بینی میشه برای امسال به 20 میلیون دلار برسه. مشکلات مباحث فرش ایران به مسئله تحریم، پاندمی کرونا، کارت‌های بازرگانی، معافی مباحث مالیاتی و وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی میپیونده. اینها بسیار بسیار مهم هستند صادر کنندگان فرش بسیار معترض هستند، مبنی بر این که ما فرش رو نهادهاش رو با قیمت آزاد تهیه میکنیم و اصلا تمایل نداریم که با ارزهای دولتی این مقادیر پول به ما وارد سامانه نیما بشه. این امر به شدت مشکل زا هستش. همچنین هند، چین و ترکیه بازارهای ما رو که در اروپا و امریکا که بعضا سابقه 200 ساله داشته رو از ما گرفتن و این امر از مشکلات بسیار جدی هست. بسیاری از صادرکنندگان فرش به واسطه مشکلاتی که برای شما برشمردم عملا از این بازار خارج شدن. بسیاری از تولید کنندگان فرش هم در این خصوص دچار مشکلات جدی هستند و خارج شدن. این امر ما رو به این امر میرسونه که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان فرش بر این باور هستند که بازار فرش صادراتی ایران مرده.
پیشتر یک عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دست باف ایران سال 99 را ضعیف‌ترین سال صادرات فرش ایران از زمان انقلاب سال 57 در کشور توصیف کرده بود. این در حالی است که فرش ایرانی همیشه بیشترین متقاضیان را داشته است. شما هر کتابی که درباره فرش و تاریخچه آن در دست بگیرید بدون نام ایران امکان پذیر نیست. قدمت بافت فرش در ایران حداقل به 2500 سال قبل برمیگردد. دیدن دو شیر قوی هیکل همانند شیرهای حکاکی شده در ستونهای تخت جمشید در یکی از فرشهای قدیمی نقش ایران را در قدمت بافت فرش قطعی کرد. هنر نسل به نسل در ایرانیان باقی مانده است و بیش از دو قرن است که خرید فرشهای ایرانی در بازارهای بین المللی رشد داشته است. سرنوشت قالی ایرانی اما با انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در تولید و بازارهای بین المللی دستخوش تحولات بسیاری شد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
برنامه ملاقات، برنامه است که هر بار سراغ یک زندانی در زندانهای ایران میره و او رو به شنوندگان معرفی میکنه و بیشتر درباره احکام او صحبت میکنه. مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. اهل شهرستان آبدانان استان ایلام است و از سالها پیش در اصفهان زندگی می‌کند. روانپزشک است و فعال مدنی. او از مرداد ماه در زندان به سر می‌برد به دلیل انتقادهایش از حکومت ایران. ناصر همتی پزشک متخصص اعصاب و روان است و در شهر اصفهان طبابت می‌کند. او در توییترش مطالبی می‌نوشت که اغلب حاوی انتقادهایی از حکومت ایران بود و نهادهای امنیتی قلم انتقادی او را تاب نیاوردند و بازداشتش کردند. او پنجم دی ماه سال 98 توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. دلیل بازداشت انتشار توییتی بود که او شب قبلش نوشته بود. این پزشک فراخوانی داده بود برای شرکت در مراسم 40 کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98. اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن توسط مامورین حکومتی کشته شدند و امروز پس از گذشت 2 سال هنوز نه تعداد دقیقشان معلوم است نه عاملان و آمران کشتارها. این پزشک متخصص پس از چند روز موقتاً با وثیقه آزاد شد. با این حال نمی‌توانست سکوت کند و چشمش را روی این کشتار ببندد. در توییترش می‌نوشت تا یاد قربانیان زنده بماند. علاوه بر اعتراض‌های آبان 98، توییت‌هایی هم در نقد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کرد. از اعدام‌های دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای تا وضعیت زندانیان سیاسی، از واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه می‌نوشت و با خانواده قربانیان همدردی می‌کرد. و مجموع این فعالیت‌ها در پرونده‌ای تحت عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی جمع شد و به شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان رفت، دادگاهی که او را مجرم شناخت و برایش حکم 2 سال زندان صادر کرد. ناصر همتی در پی احضاریه‌ای که دریافت کرده بود، صبح روز سه‌شنبه 19 مرداد امسال به اجرای احکام رفت و از همانجا به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد تا روزها و شب‌های حبس 2 ساله خود را در این زندان سپری کند. حالا 2 ماهی است که مطب این پزشک متخصص در اصفهان تعطیل شده و بیمارانش هم مانند خانواده‌اش چشم انتظار بازگشت او هستند.
بسیار خب، به این ترتیب میرسیم به 22:45 دقیقه به وقت تهران و پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم از شما تا رأس ساعت 12 به وقت تهران که باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب. من مرتضی قاسم‌فر آرزوی لحظاتی آرام برای شما دارم.